أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. در این بخش از آیات سخن از ندای ملائکه مطرح است که فرشته ها سخن گفتند و مادر مریم یا خود مریم سلام الله علیها شنید و همچنین زکریا سلام الله علیه شنید و ماننده. به همین مناسبت بیانی سیدن استاد رضوان الله علیه در ذیل همین آیه دارن که درباره کلام و خاطرات فرشته ها و خاطرات شیطانی و خاطرات رحمانی بحث کردن و خلاصه فرمایششون این است که در این که الفاظ بر معانی رایجشون حمل می شود بدون قرینه داخلی یا خارجی در اون سخنی نیست. وقتی سخن از قلم هست، سخن از مصباح هست، سخن از میزان هست، سخن از ترازو هست، سخن از قول و کلام هست، بر همین معانی معروف حمل میشه. قاله یعنی با زبان گفت و میزان ترازو همین وسیله سنجش کالا و مانند، مصباح یعنی چراغ و قلم یعنی وسیله کتابت و مانند. گاهی همین الفاظ بر معانی غیر معهود حمل می شود. اگر گفته شد نون و القلم و ما یسترون، بعد این قلم با لوح منظور دو فرشته از فرشته های حق بودن یا دو درجه نورانی از نورانیت های الهی بودن، باز این اطلاق کلمه بر اون معنا صحیح است. یا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اطلاق میزان بر وحی، بر قرآن، بر دین رواست. لازم نیست اون میزان وسیله سنجش نان و گوشت و گندم باشد. یا اگر گفته شد به اینکه مصباح و چراغ و منظور از این چراغ چراغ علم بود، چراغ وحی و نور بود، مجاز نیست. یا بالاخره می شود این کلمه را بر اون معانی هم حمل کرد. آیا اطلاق این کلمات بر اون معانی غیر معهود مجاز است یا نه حقیقت است؟ عده‌ای برانند که این الفاظ برای همین معانی عرفی وضع شده است و اگر بخواهیم این الفاظ را برای معانی غیر معهود حمل بکنیم و اطلاق بکنیم این مجاز است. عده دیگر نظرشون این است که الفاظ برای ارواح معانی وضع شد، نه برای همین اجرام مادی و اجسام مادی. هر لفظی که وضع می شود استعمال اون لفظ در معنای حقیقت است که غرض اون معنا را تأمین کند و اگر چنونچه اون معنا واجد این غرض بود ولی معهود و متعارف نبود، تطبیق این لفظ بر او یا استعمال این لفظ در اون معنا حقیقت است. و از اینجا معلوم می شود که اطلاق کلمه قلوه و قلم بر فرشته حقیقت است، چه اینکه بر لوح مادی و قلم مادی هم حقیقت است. اطلاق وزن و میزان بر وسیله سنجش عقاید و افکار و اخلاق که در قیامت نصب می شود حقیقت است، همونطوری که اطلاق این کلمات و تطبیق این کلمات بر معانی مادی رایج حقیقت است. یعنی همونطوری که سنگ را میگوین وزن، حق را هم که با او عقاید و اخلاق سنجیده میشود اون را هم میگوین وزن، که در سوره اعراف آمده است والوزن یومئذ الحق، یعنی ما با حق عقاید را میسنجیم. اگر خواستیم ببینیم این شخص با تقواست یا نه، کارش رو با حق میسنجیم، نه با یک ترازوی عادی که با او نان و گوشت را می سنجن، یا نظیر میزان الحراره که با او درجه حرارت و برودت را می سنجن، یا نظیر مصر که با او پارچه ها را می سنجن و مانند آن. اطلاق وزن و همچنین اطلاق میزان برای چیزی که وسیله سنجش عقیده و اخلاق و اعمال است، اونم حق خواهد بود. چه این که علم که وسیله روشن شدن صحنه جان است، اگر بر او مصباح اطلاق کردیم، اینم حقیقت است. لفظ برای ارواح معانی وضع شد، نه برای ابدان معانی. یعنی هر چه که این منظور و این غرض را ایفا می کند، اطلاق این لفظ بر او حقیقت است نه مجاز. این یه مطلب. بر اساس همین مطلب، کلمه قول و کلام و مانند آن هم بر کلام متعارفی که از الفاظ و حروف تشکیل می شود و از زبان و دهن خارج می شود اطلاقش حقیقت است، و هم بر خاطراتی که در قلب وارد می شود بدون اینکه لفظی داشته باشد، بدون اینکه از دهن یا زبان کسی شنیده بشود، بازم حقیقت است. یعنی اگر یه خاطره در دل راه پیدا کرد، اون خاطره کلام است. حالا متکلم اون کلام کیست باید بعداً تشخیص داد. اطلاق کلام و اطلاق قول بر خاطره اطلاق حقیقی است، مجازی نیست. قرآن کریم درباره شیطان این چنین فرمود که شیطان در دلهای شما وسوسه می کند. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس. موسوسین دو گروهن، بعضی از جنیانن، بعضی از انسانها که وسوسه می کنند. همین وسوسه را که در سوره ناس آمده است به نفس اسناد داد در سوره قاف که فهمود لقد خلق من انسان و نعلم ما توسوس به نفسه. البته نفس اماره یا نفس مسوله که وسوسه می کند، این ابزار شیطنت اون ابلیس است. شیطان اگر کسی را خاص بگیرد با ابزار درونی او می گیرد. مثل اینکه سم اگر بخواهد کسی را از پادر بیاورد و هلاک کند، با ابزار درونی و دستگاه گوارش او را از بین میبرد. یعنی اگر سم وارد بدن نشود و دستگاه گوارش او را جذب نکند، سم هرگز انسان را هلاک نخواهد کرد. وقتی سم انسان را هلاک میکند که به کمک این دستگاه گوارش کار بکند. وقتی هم شیطان انسان را گمراه میکند که از دستگاه نفس اماره و نفس مسبله و این غرایز و امیال مدد بگیرد. غرض آن است که کار شیطان که وسوسه است، همین وسوسه به نفس هم اسناد داده شد، منتها به عنوان عامل غریب و ابزار کار، و همین وسوسه به عنوان وعده یاد شده است که شیطان شما را وعده میدهد یا تهدید می کند، می ترساند. از شیطانو یعدکم الفقر، وعده می دهد. خب این وعده دادن یه نحو سخن گفتن است. اول وسوسه می کند، در انسان رغبت ایجاد می کند، و برای اینکه انسان راغب تر بشود وعده می دهد که اگر این کار را کردی این چنین می شود، یا وعید و تهدید دارد که اگه این کار را نکردی اون چنان می شود، یا نسبت به کارهای خیر تهدید می کند که اگر شما دست به این کار خیر زدید و اهل ایثار و انفاق بودید، خودتون چه خواهید کرد؟ خودتون فقیر می شوید. یعیدکم الفقر، این یعیدو یعنی یوعیدو، تهدید می کند، وعده نیست، وعید است. می گوید اگر شما در این راه خیر قدم برداشتید، وقت خودت را تلف کردی، خودت چه میکنی؟ دیگر نمیگذارد انسان اون جریان من جا بالحسنه فلو عشر امثالها را بشنود. خب پس همین وسوسه شیطان به صورت وعده در میاد. این وعده وقتی در انسان نفوذ کرد، انسان وعده پذیر شد، علاقمند به این وعده شد، چند قدمی به دنبال شیطان رفت تا وعده را وفا کند، از اون بعد شیطان مسلط می شود، دیگر سخن از وسوسه نیست، دیگر سخن از وعد و وعید امثال ذالک نیست، دیگر سخن از فرمان روایی و امر و نهی. از اون به بعد لآمرن نهام هست، گفت من لآمرن نهام، و قرآن هم فرمود ان الشیطان یأمرکم بسو، اینجا دیگر امر است، وسوسه نیست، انسان ناچار است تبعیت کند. این امر اون مال مراحل نهایی و قدرت شیطان است. از اون بعد انسان در تحت ولایت شیطان است که کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. این چنین تثبیت شده است که اگر کسی در تحت ولایت شیطان بود، شیطان مولا علیه خود را تا به لبه جهنم با هم میروند و میبرد. خب وسوسه را وعده فرمود، وعده را به صورت امر گفت. وعده، امر، این گونه از امور یا نهی، اینها قول است، اینها کلام است، در حالی که شیطان بیش از وسوسه چیزی دیگر ندارد. پس خاطرات شیطانی کلام شیطان است. البته در اون مواردی که اون ابلیس معروف دست پرورده های خود را اعزام بکند به نام شیاطین الانس و الجن، اون شیاطین الانس با انسان سخن بگویند، اینجا البته وعده حق، وعده متعارف هست و امر متعارف هست و نهی متعارف هست، یعنی یک رفیق بدی که انسان را گمراه میکند او شیطان الانس است. اگر او وعده داد و امری کرد و نهی کرد، اطلاق امر و نهی و وعده بر کلمات او یه اطلاق متعارف است، چون او یه انسانی است که حرف میزند، البته ظاهرش انسان است و باطنش شیطان. اما اگر به صورت شیاطین الانس در نیامد، به صورت رفقای بد در نیامد، فقط یه خاطره در درون خود انسان پیدا شد، این را هم میگوین قول و کلام، چه اینکه امر و نهی و امثال ذلک هم بر اینا اطلاق شده است. حالا خواه اطلاق امر و نهی بر وسوسه حقیقت باشد، چون که مختار بسیاری از حکماست من هم سیدنا استاد رضوان الله، یا اطلاق کلام و امر بر این وسوسه مجاز باشد، منتها در اثر قرائن داخلی و خارجی ما میفهمیم که منظور از این امر و وعده همون وسوسه است، چون که مختار عدی دیگر است. علی حال شیطان با آدم حرف میزند، امر میکند، در مقابل شیطان فرشته هم با انسان حرف میزند. اون هدایت ها و راهنمایی های شیطان فرشته ها منزله قول اونهاست، امر اونهاست. فرشته ها هم سخن میگوین، امر میکنن، راهنمایی دارند و امثال ذلک. و خاطرات انسان گاهی در اثر القاءات شیطانی است، گاهی در اثر القاءات فرشته هاست. انسان برای اینکه تشخیص بدهد این خاطره از کجاست، یک میزانی لازم دارد. این میزان هم در درون او تعبیه شده است به عنوان فطرت، چون فالهمها فجورها و تقواها، و هم این که فرمود فاقم و چکل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. خطوط کلی فجور و تقوا در نهان انسان به عنوان میزان الهی تعبیه شد، انسان با ترازو خلق شد نه بی ترازو، و هم این میزان در بیرون او وجود دارد به عنوان وحی الهی که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. راهنمایی های انبیا، اون چرا که اینا مشخص کردن، حلال و حرام، واجب و مکروه و مستحب و مباح، اینا میزان ارزیابی این که خاطره شیطانی است یا رحمانی. براهین عقلی هم این چنین است، برای اینکه مشخص بشود این جزء مغالطات است یا نه، به میزان عقل عرضه می شود. و قرآن کریم تنها به این جمله اجمالی اکتفا نکرد که بفرماید ما میزان فرستادیم و شما فطرت دادیم، بلکه خطوط ریز این مسائل را هم مشخص کرد. فرمود چی واجب است، چی مستحب، چی حرام است، چی مکروه، و اگر کسی اقدام خیر کرد کم نمی آورد، به چیزی از او گم نمی شود. کسی که انفاق کرد چندین برابر پاداش می گیرد و ماننده. اگر کسی در برابر انفاق گفت من خودم چه کنم، یا فقیر خواهم شد، این پیداست که این احتمال‌های شیطانی است. اون علاقه هایی که به این کار خیر پیدا می شود القاعات رحمانی و فرشته هاست. پس این میزانی برای انسان مشخص شد که با اون میزان بفهمد به این که این حق است یا باطل. انسان عادی خودشون را با این میزان می سنجن و تشخیص می دن. اما انبیا چه کنن؟ انبیا هم دارای این دو جهت هن. یعنی شیاطین به سراغ اونها می روان، چون که فرشته ها هم به سراغ اونها می روان. بعد اونها باید تشخیص بدن، یا فرشته ها فقط به سراغ اونها می روان و شیاطین به سراغ اونها راه ندارن. در بخشی از امور یقینا شیاطین به سراغ اونها راه ندارن و اون مسئله اغواست. در مسئله اغوا یقینا شیطان به سراغ انبیا نمی رود که اونها را گمراه بکند، در جزم علمی اونها اثر بگذارد، در عزم عقل عملی اونها اثر بگذارد، اونا را وادار بکند که یک عقیده باطلی را معتقد بشوند، یا وادار کند که یک خلق ناروایی را متخلق بشوند، یا وادارشون کند که یک عمل بدی را مرتکب بشوند. این چه نیست. اینها عقیدتاً و خلقاً و عملاً معصوم و مسئول از اغوای شیطانند. چون هم در سوره حج و هم در سایر سور وقتی جریان اغوای شیاطین مطرح است، مسئله عباد مخلص مستثنایه. لاغوین هم اجمعین و به عزت که لاغوین هم اجمعین الا عباد که منهم المخلصین، که اینها به عنوان بندگان مخلص مستثنا شدن. خود شیطان اعتراف کرد که من دسترسی به اینها ندارم و اینها از اغوای من مسئولن. نه اون در من قضا هن. نه این استعمار مشتق در مایه تلبس و بعدوست که گفتن مجاز است. اما یه کاری الان شده، این وسوسه در نفس انجام شده، این وسوسه را قرآن وعده می داند، بعد امر می گوید. می گوید اینی که واقع شده این وعده است، این امر است. حالا سخن از اسیان نیست، سخن از اسیان نیست، سخن از این که او حرفش زده، یعنی شیطان حرفش زده. یه وقتی انسان گوش میدهد معصیت میکند، یه وقتی اعتنا نمیکند به خدا پناه میبرد به عنوان فیما ینزغن نکه من شیطان نزغن فستغز بالله، معصیت نکرده، جهاد نفس کرده، پیروز شده، ولی او حرفش زده، شیطان حرفشو زده، امر کرده یا وعده داده، ولی این شخص اطاعت نکرده یا گوش نداده. غرض آن است که در مسئله اغوا یقینا انبیا مستثنا و معصومن، چون که در سوره حج آیه 39 و 40 این چنین آمده است: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که من نسبت بندگان مخلص تو قدرت اغوا ندارم، نمیتوانم اینها رو گمراه بکنم. در موارد دیگر هم باز مسئله اغوای فرشته ها، اغوای عباد مخلص استثناء شده است، چون که آیه 82 و 83 سوره صاد این است: قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. نسبت به انبیا در مرحله اغوا بحثی نیست که اینها معصوم و مسئولن، اما در مسئله وسوسه چطور؟ آیا نسبت به اینها وسوسه می کند و اینها در اثر جهاد اکبر و جهاد با نفس پیروزن یا وسوسه نمی کند؟ نسبت به وسوسه آیه ای نیامده که بفرماید شیطان نسبت به انبیا وسوسه ندارد. اغوا را استثناء کرده است اما وسوسه را استثناء نکرده. وسوسه اگر به معنای اصل تصور باشد این یه مرحله است، و اگر به معنای تصدیق باشد قبل از مرحله عمل اینم مرحله دیگه است. نسبت به تصدیق هم که عقد قلب است، انبیا معصوم و مسئول از این گناه قلبی هستند چون متأخرن به خدا اینها را تطهیر کرده است. و نسبت به اصل وسوسه در حد تصور هم شاید بتوان از اطلاقات استفا، اطلاقات اجتبا، اطلاقات اختیار، اطلاقات تطهیر استفاده کرد که اونها هم از گزند وسوسه تصوری هم معصومن. اینها متشابهات است، این اول کلام است. یعنی به فرض اینکه تو یک گوسفند داشتی و او 99 گوسفند داشت، در این زمینه در مفروض سؤال او ظلم کرده است. بله، چون رو مفروض سؤال، تا سؤال سائل چی باشد؟ یه وقتی کسی بد سؤال میکند، مجیب جوابش حق است گرچه اون سائل بد سؤال کرده است. در مفروض سؤال این چین است: لقد ظلمک به سؤال نعجتک. اغوا که یقینا راه ندارد، به همین دلیل آیه سوره صاد و سوره هجر که صریحا استثناء شده است که بندگان مخلص معصوم از اغوای شیاطین. می شود اسمت اونها را در مقام تصدیق قلبی که گناه قلبی است هنوز به فعل نرسیده هم استفاده کرد، چون تصدیق قلبی هم به نوبه خود گناه است و اغواست و اونها پاکن. در مرحله تصور، در مرحله تصور که هیچ اثری ندارد، فقط جنگ شروع می شود، این دلیلی بر نفی نیست بلکه کمال انبیا را تأمین می کند. یعنی دائما انبیا مسلحند و دائما دست به تیرند و دارن می جنگند، مرتب دارن تیراندازی می کنند. شیطان از اون طرف دارد وسوسه می کند، اینا از اون طرف دائما دارن شیطان را به اسارت می گیرن. این دلیل بر نفی اونها به این نیست، چون این هیچ چیز نیست مگر در حد تصور، اینا مرتب سرکوب می کند. البته اگر کسی به اون مرحله والای از عقل محض برسد، اونجا جا برای وسوسه تصوری هم نیست، چون شیطان یه موجودی است در حد تجرد وهمی مجرد است. اگر کسی به مرحله عقل تام برسد، شیطان اصلا نمیتواند، بلد نیست وسوسه کند. بیان ذالک این است که حالا از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر شیطان یک کسی حبائل و تنابهای گوناگونی داشت در حد 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4 متر، 5 متر و مانند آن، این می تواند افرادی را که در این محدوده هستند به کمند خود در بیار. ولی اگر کسی در پشت این بام زندگی می کند که فاصلش خیلی بیش از اون طول تنابش این شخص است، این شخصی که کمند به دست است اصلا به او دسترسی ندارد، نمیتواند او را به دام خود بیاورد. شیطان یه سلسله ابزار بیش ندارد که در روایات هم مشخص شد. فلون سلسله معاصی حبائل شیطان است، مال دنیا و امتعه دنیا حبائل شیطان است، این تنابهای اوست، به دام و تور اوست. اگر کسی از نشأه طبیعت باز رفت و برتر رفت، اون شخص یه خواسته هایی دارد که شیطان نمی داند. شیطان یه وسائلی دارد که اون شخص همه این وسائل رو زیر پا گذاشت. وسوسه دادن و فریب دادن به این است که شیطان چه جنی و چه انسی اگر کسی را خواست وسوسه فریب بدهد، میگوید که تو که به فلون مطلب علاقمندی، راهش این است، یا علاقه به فلون شی را در او ایجاد می کند، یا راه رسیدن به مورد علاقه را به او ارائه می دهد. این دو کارهای شیطان است. هم علاقه به مال را در شخص ایجاد می کند، یا اگر این شخص مال دوست هست، راه فاسد رسیدن به مال را به او ارائه میدهد. این کارهای شیطان است. حالا اگر کسی اهل مال و اهل دنیا نبود، شیطان نمیتواند این گونه از علاقه ها را در او ایجاد کند، نمیتواند راه رسیدن به مورد علاقه را به او ارائه بدهد. ابزار شیطنت شیطان همین اساس بازی هایی است که کودکان را به بازی می گیرد. اگر کسی منزه از لهو و لعب بود، او هرگز در میدان بازی، اونجا که کودکان را به بازی می گیرند، او سوار این ابزار بازی نخواهد شد و اون بازیگر هم توان این که ای رو بازی بدهد ندارد. اونها که به تجرد تام عقلی رسیده ان، چیزی می خواهند که شیطان نمی داند. شیطان وسائلی دارد که اینها روی همه اون وسائل، روی صحیحش و حلالش پا گذاشتن، چه رسد به فاسد و حرامش. لذا شیطان به او درها دسترسی ندارد. شیطان به بهانه این که فلون شی حلال است یا بعد توبه میکنی انسان را میگیرد. اگر کسی رسید به جایی که به فلون چیز اصلا علاقه نداشت و گفت طلق تو که سلاسن، حلالش را نمیخواهد، چه رسد به این که این از راه حرام بتواند او را فریب بدهد. این است که نسبت به اون مخلصین تام راه نفوذ ندارد، اصلا دستش بسته است. نه اینکه احتراما بگوید من کار بندگان مخلص تو ندارم، مقدورش نیست. اما نسبت به دیگران، اگر بخواهد دیگران را تحت ولایت خود قرار بدهد، اول از دور به صورت آرام در انسان علاقه ایجاد میکند. این همان است که نشیاطین لیوهون الی اولیاهم، وحیگونه، یعنی به صورت مرموز و آرام خیلی پابرچین در قلب انسان وسوسه میکند. بعد جلوتر میآید، وسوسه رو روشنتر میکند که میشه وسوسه. بعد از مرحله ایها، در مرحله سوم وعد و وعید است، در مرحله چهارم امر است، پنجم دیگه مرحله ولایت کامل است که اولیاء هم و شیطان. وقتی که ولی شد، مولا علیه، خود را سوار می شود. این همان است گفت لأحتنکن ذریته، که در سوره اسراء آمده. یک راکب اون اسب را احتناک می کند، یعنی افسار به گردنش می گذارد، حنکش را مهار می کند. این افسار تحت حنک اسب است. از اون به بعد دیگه باید به شیطان سواری بدهد. لأحتنکن ذریته. اینا مراحل است. شیطان چرا اما مقدورش نیست که لقاء الله چیه، خودش اون لقا را اجمالا به نحو ضعیف درک میکند در مرحله ضعیف، اما لقاء الله بدلی ندارد اونجا که بگوید از این کار به لقاء الله میرسی. اما اینا با خبرند دیگر، یعنی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فی عظام مبصرون، مال شاگردان اونهاست. وگرنه بعضی که میبدن حضور هست امیر سلام الله علیه حرف میزنه، همین که حرفشون تمام میشد حضرت گوش میداد، همین که تمام شد فرمود نه شیطان نفث فی علی لسانه، که این حرف شیطان است که تو داری میزنی. حضرت اجازه نداد که حرف به دل بشیند، فقط در مرحله گوش بود. در ذیل همون خطبه معروف، خطبه حمام، حضرت فرمود هاکذا تصنع المواعظ، اون شخص معترض گفت اگر موعظه اثر میکند خب در چماش را اثر نکرد. حضرت فرمود هر کسی قضا و قدر مشخصی دارد، بعد ان شیطان نفث علی لسانه، که این حرف شیطان است که از زبان تو در آمد. اینها اگر ترک اولاست به این معنا نیست که شیطان در اینها نفوذ کرده و مکروهی را مرتکب شدن یا معصیتی را مرتکب شدن، این چنین نیست. ممکن است درجاتی را که داشتن برخی از اون درجات فعلا نرسن و بعدن برسن. غرض آن است که اینا با خبرن که این وسوسه وسوسه شیطان است، کار شیطان است. از اطلاقات ادله استفاء، اجتباء، اختیار و تدهیر و مانند آن می شود اسمت اینها را در این مراحل حفظ کرد که اینها می فهمن از کجاست. نشانش آن است که بله دیگه دنیا بله دیگه فرمود بله. یعنی حرف می زنن دیگر، حرف میان بزنن، میان حرف میزنن، اما اینا همون آن مثل این که انسان میداند که این حرفی این شخص رو میشناسد که این منافق است، فقط منتظره که حرفش تمام بشه و جواب بگه. در همین حد این که آسیبی نمیرسوند. این جهاد همیشه هست، میداند که این شخص اینجه، نه که بعدها با ترازو بسنجد. مؤمن عادی این حرفها را میشنود در حد تصور، بعد میگه خب من مطالعه کنم، فکر کنم. وقتی تنها می نشیند فکر میکند، این حرفهای او را بر اون میزان فطرت و عقل و وحی می سنجد، میبینه هر حرف باطلیه، فردا جواب نفی میده. اما یه وقت است که ذات اقدس اله به رسولش میفرماید این که داره حرف میزنه، همونطوری که اگه کسی پشت دیوار حرف بزنه انسان از اون موج حرفش میفهمه این زن یا مرد، فارس است یا غیر فارس، عرب است یا غیر عرب، کودک است یا بزرگ، از خود این نحوه حرف معلوم میشه گوینده کیست و چیست. فرمود بله تعارفن نام فی لحن القول، تو این آهنگشون میفهمی که نا منافقه. یک کسی که غذای بدبو خورده وقتی داره دهن باز میکنه حرف میزنه، بالاخره بوی دهنش مستمع میفهمه دیگه. فرمود تو این شامه رو داری، منتها صبر بکن حرفشون تمام بشه بونه جواب بگو. این که انسان صبر میکند بعد جواب میگوید، نه معناش نیست که در این 5-6 دقیقه در تحت تأثیر تصوری او قرار گرفته. مؤمنین عادی این چنینن. مؤمنین عادی اگه به اینها پیشنهاد زر و زور بدن، این پیشنهاد است، باور نکرده، میگه من برم مشورت بکنم. این در حد تصور ذخیره کرده، تصورات دیگری را که از فرشته ها و عقل و وحی دارد اونا را ارزیابی میکند، این دوتایی رو به میزان میسنجد، میبیند به این که این طعم گناه دارد، فا
فردا میاد جواب نفی میگه. این میشه جهاد. این جهاد در داخله خاک خود آدم است. یعنی این وسوسه کرده، انسان اون قدرت نداشت بفهمه که این پیام باطل را آورده. گفت خیلی خوب، گفت خیلی خوب، من فکر میکنم این در حد تصور ای رو برداشت. البته معصیت نیست چون تصور است، اما اون اوج ایمان نیست که همونجا سرکوب کند و نگذرد و حرف بزنه. اما کسی که از دور داره میاد و این ولی الله میشناسد، ولی تعرفنهم فی لحن القول، حالا اگر زنی لباس مرد در بر کرده است و به انسان پیشنهاد میدهد که ما با هم این کار انجام بدیم، گرچه او لباس لباس مرد است، اما مردانه حرف میزند اما زنانه ادا میکند. انسان ولا تعرفنهم فی لحن القول میفهمد این زن است و نامحرم است و به صورت مرد در آمده، میگه بیا با هم این کار انجام بدیم. ولا تعرفنهم فی لحن القول، فقط منتظره که هرش تمام بشه بعد بگه نه. اینو نمیگن وسوسه تصوری، این همان است که وجود مبارک رسول خدا علیه الله و تعالی فسرا همون به این که من شیطانم رو اسیر کردم. اسلم علی یدی. یه مثال سیدن استاد رضوان الله داشت که شیطان در برابر انبیا و معصومین تا چه اندازه نقش داره. یه مثالی داشتن، می‌فرمودن به این که هرچی شیطنت شیطان بیشتر باشه برای معصومین در همین نشعه حس، نه نشعه بالا، نشعه بالا که اصلا این راه نداره، در همین نشعه که یعکرو به یمشی فی الاسواق، نه نشعه دنافت تلاف کان قاب و حسین و ادنا. او که خودش اعتراف کرد وجدناها ملعت حرستن شدیدن و شهوبن، اونجا که تیراندازی های غیب راه بینا نمیده، که در همین محدوده یعکرو به یمشی فی الاسواق میفهمدن به این که شیاطین وقتی به سراغ معصومین میرن توحید اینها بیشتر میشه، اینم ایمان اینها بیشتر میشه. مثل این که یک کسی بیاد تو همین مسجد، تو این سالن مسجد، هزار و یک دلیل اقامه بکنه که بگه هیچ کی تو مسجد نیست، هیچ کی حرف نمیزنه، هر چی او اصرار میکنه آدم دلیل بهتر ابلاغ کشف میکنه که او دروغ میگه. خب اگه تو مسجد کسی نیست پس تو کی هستی؟ چون شیطان انسان را به شرک دعوت میکنه، به نفی الله دعوت میکنه. سرنخ همه معاصی به شرک است. اینی که در روایات ما آمد است که فلون کار را شخص انجام نمیدهد و هو مؤمن، اینا به عنوان مثال ذکر میشود نه به عنوان تعیین. لا یزن زانی و هو مؤمن، لا یسرق سارق و هو مؤمن، یعنی لا یعصی عاصی و هو مؤمن. در اون هین بالاخره انسان هوا را میبیند دیگر، خدا را که نمیبیند دیگه، به میل هوا عمل میکند. تمام معاصی به شرک برمیگردد، حالا یا شرک عملی یا غیر عملی. و شیطان انسان را به شرک دعوت میکنه نه به الله، و به انسان میگوید حرف کسی را گوش نده، به میل خودت عمل بکن. چون انسان را به شرک دعوت میکند، انبیا میگن به این که خب اگر مبدأ نبود، رب العالمین نبود، رب کل شی نبود، تو رو کی خلق میکرد؟ تو از کجا آمدی اصلا؟ تو مظهری چه نامی هستی؟ تو از طرف او آمدی که من امتحان بکنی؟ تو پیک مزلی، تو دستور وسوسه داری؟ خب اگر او نبود کی به تو این دستور میداد؟ همون کسی که به تو دستور داد برو وسوسه بکن اجازه داد، به فرشته هم دستور داد که راهنمایی بکنن، به من عقل داد، فطرت داد، از سه چهار جانب منو تقویت کرد، تو را هم فرستاده به جنگ من. اینه که معصومین علیهم السلام در برابر وسوسه موفق ترن، چون در هر لحظه یه جهادیست به یه پیروزی جدید. و این رو نمیگن وسوسه تصوری، این رو میگن گوش دادن، نه گوش فرا دادن، شنیدن و جنگ کردن و پیروز شدن. یه مقدار گوش میداد که او جلوتر بیاد تا او را به اسارت بگیرد. مثل کسی که اون طرف مرز است، میخواهد به جنگ انسان بیاید، هی تیراندازی میکند، انسان کاری به او ندارد، یک کمی صبر میکند که داخل خاک بشود او را اسیر بگیرد. این کاره. این چه نیست که اینا ندانند این حرف حرف کیه و حرف چیه. ولی تعرفنهم فی لحن القول، لذا حرفی که افراد میزنن میفهمن معصومی علیه السلام که این حرف حرف کیه. خلاصه اون معلوم نیست که به هستی یوسف برگرده و معلوم نیست که این رب هم اون رب مصطلح باشه، برفرض رب مصطلح چیز باشه، منظور از این رب ظاهرا همون رب متعارف پیش مردم مصر است، یعنی فانساه شیطانو ذکر ربه، چون یوسف سلام الله علیه به این شخصی که آزاد میشد فمود به این که وذکرنی این در ربک، یعنی وقتی که آزاد شدی پیش ربت، چون غالب ارباب متفرقه بودن، پیش همین خدایگانت که رفتی بگو گناه این زندانی چیه، وذکرنی عند ربک. بعد شیطان هم یاد اون آزاد شده برد، فانساه شیطان ذکر ربه، یادش رفت که وقتی که به اون سمت قبلی برگشت و اینی ارانی اعصر و خمرن عمل شد و این دوباره ساقی رب به خود شد و هم اون بساط سقی و امثال زالک را به عهده گرفت، بگوید که همچه زندانی بیگناه تو زندان بود. نف انساه و شیطان و ذکر ربهی، یعنی معاذ الله شیطان در یوسف صدیقی که رعا برهان ربهی همچه مقامی دارد در او اثر کرده و یاد الله را از یاد یوسف برده است. اونا تو بحثای اول سوره مبارکه بقره گذشت، اون تو نشعه طبیعت نبود، تو عالم دنیا نبود. حالا تتمه بحث برای روزای بعد. والحمدلله رب العالمین.